بسم الله الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبدالله الانصاری قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ایها الناس بعد کلام تکلم بهی علیکم بالصلاح علیکم بالصلاح فانها عمود دینکم. لازم میدونم بر خودم که تبریک بگم بزرگترین عید خدا رو به همگی دوستان، اگرچه دو روزی از اون گذشته باشه. من فکر میکنم بزرگترین عید خدا انقدر بزرگی داره که لااقل دیگه در اندازه یکی دو روز بعد از اون هم بشه تبریکش رو گفت. به همین جا یادآوری میکنم این تعبیر بزرگ رو که از من نیست، از روایات ماست: عید الله الاکبر، بزرگتر عید خدا، یا به تعبیر ما فارسی ها بزرگترین عید خدا میشه دیگه. یعنی از هر عیدی بزرگتر عید قدیر خدا. و پیش از شروع درس لازم میدونم تشکر کنم از همه دوستانی که محبت کردن در حق بنده با انواع رسانه هایی که در اختیارشون بود، من رو مورد محبت خودشون قرار دادن، حضوراً با ایمیل، با پیامک، با تلفن. و سعی کردن به خودشون و ما بقبولونن که جا داره این مهمترین افتخار زندگیمون رو، خودم رو میگم مهمترین افتخار زندگیم رو جدی بگیرم. قبلا بهتون گفتم یه وقتی در زندگی شخصی من دو چیز هست که از قضا میشه گفت به یک تعبیر هیچ نقشی دربارشون نداشتم و هیچ تلاشی برای اکتسابش نکردم و قاعدتاً به خاطر به دست آوردنش هیچ فضیلتی نداشتم، کاری نکردم که بخوام به خاطر اون فضیلت داشته باشم. ولی خیلی وقتا که با خودم حساب میکنم میبینم تقریبا چیزی وجود نداره که، یا تحقیقا، حالا زندگی پیچ و خم داره، من با همه چیزهای زندگی مواجه نشدم هنوز. تا الانی که 40 و چند سال از عمرم میگذره به چیزی تو زندگیم بر نخوردم که حاضر باشم به خاطر اون از این دو افتخاری که هیچ نقشی هم درش نداشتم و هیچ فضیلتی هم برام نیست صرف نظر کنم، یا این افتخارات رو با اون چیز بخوام معامله کنم. این دو افتخار، یکیش بودو سلام بیاد، این دو افتخار یکیش نسبتی است که با خاندان پیامبر دارم و دوم یعنی اون چیزی که بهش میگن سید بودن من، و دوم سرزمینی که در اونجا به دنیا اومدم و اون ایرانی بودن من. و اینو قبلا یه وقت گفتم، تو بحثای سوره فتح هم یه بار گفتم، اگر به احتمال 1,000,000 درصد، واقعا به احتمال 1,000,000 درصد، اگر روزی فرا برسه که خداوند از سر گناهان و تقصیرات من بخواد بگذره و بعد بخواد آنچنان لطف و کرم بی انتهای خودش رو به رخم بکشه که به هم اجازه بده لااقل برخی از خصائص جایگاه همو در بهشت خودم انتخاب کنم، اگر این جمله معنا داشته باشه، اگر معنا داشته باشه که ای بسا معنا نداشته باشه، حتما از او خواهم خواست که من رو با ایرانیان از امت پیامبر محشور کنه که بسیار به هموطنی و همسرزمینی با اونها می نازم. و این نازیدن من به هیچ عنوان خالی از اعتقادات و عرق دینی من هم نیست که شاید در این باره بهش اشاره هایم بکنم. همین جلسه ایم بود. به هر صورت تشکر می کنم از کسانی که سعی کردن به خودشون و به من بقبولونن که من هم یکی از کوچکترین و گناهکارترین فرزندان پیامبر بزرگ اسلام هستم و از این طریق به انهای گوناگون سعی کردن چنین روزی رو پیش قدم بشن در تبریک گفتن به من. من زبانی برای تشکر ندارم الا همین که واقعا شرمندگی و منت پذیری خودم رو از لطفی که این دوستان داشتن به انهای گوناگون ابراز کنم اینجا با زبان الکن خودم. اما بعد چنانچه عرض کردم حدیثی رو براتون آوردم از کتاب اعمالی مفید که این حدیث رو حقیقتاً گشتم تا به عنوان ایدی به شما تقدیم کنم. حقیقتاً با این نیت دنبال این حدیث گشتم در این کتاب و این همون حدیثیه که یه وقتی هم من قبلاً بهش اشاره کرده بودم و گفته بودم که در رساله های توضیح المسائل در رساله های توضیح المسائل دعو علما این نیست که حدیث بیارن یا روایت بیارن. اصولا دعو علما این نیست، اونا همه احادیث رو میبینند بعد مسئله های شرعی رو سعی میکنن تنظیم کنن. اونم نه همه مسئله های شرعی، این که بی‌معناست. مسئله های شرعی بی‌پایانه، مسئله هایی که بر حسب یه مدلی که البته منم قبول دارم مدل بیش از حد قدیمیه، ولی به هر حال بر حسب یه مدلی تشخیص داده شده که اینا مسئله های مبتلا به عمومیه. وگرنه شما میدونید دقیق کسی فقه بدونه فقه بی انتهاست، واسه همینم استفتا همچنان معنا داره. این رساله هایی که شما میبینید بر حسب یه مدل قدیمی ده ها سال پیش عده‌ای از علما آمدن سعی کردن مسئله های مبتلا به افراد رو، سوال هایش دینی مبتلا به افراد رو، اونم عموما در زندگی شخصی، اینا رو تنظیم کنن، یه جوری تدوین کنن و بعد فتاوی مجتهدان بزرگ رو در ذیل این مسئله ها که دقیقا هم لغت مسئله براش درسته، یعنی محل سوال، یعنی من اینجا چی کار باید بکنم، سعی کردن فتاوی مجتهدان برجسته رو ذیل این سوال ها در بیارن. این شده رساله های توضیح المسائل. به هر حال یک مرجع تقلید یا یک فقیه علل اصول دعوش بر این نیست که در رساله های توضیح المسائل روایت بیاره یا حدیث بیاره. او فرض کرده که همه این روایات رو من نگاه کردم، به اسنادش نگاه کردم، به عرض کنم که متن روایات نگاه کردم، همه مباحث رو گذروندم، حالا فتوا دارم میدم دیگه. اصلا شما رو چه به این که بخواید دلایل منو بدونید، من متخصص این امرم. بله اگه یه بحث تخصصی بود خب دلایل من میگفتم و این دلایلم میگن در درس‌های خارج فقهی که میگن در واقع دلایل فتاویشون رو دارن بیان میکنن که میگن درس خارج. کسی درس خارج فقه میده؟ فقه. کسی درس خارج فقه و اصول میده؟ که علل اصول خودش رو آماده فتوا دادن میدونه، یعنی فکر میکنه به درجه ای از دانش رسیده که میتونه در متون دینی استنباط کنه. و وقت در درس‌های خارج چه فقه چه اصول میاد بعد دلایل و استدلالات خودشو برای فتاویی که داره بیان میکنه. این میشه درس خارج فقه. ولی اون رساله توضیح المسائل در واقع یک نسخه عمومیه که برای جمعی مردم میدن که به عنوان دستورالعمل عام استفاده کنن و اصلا بنابراین نیست اونجا روایت بیارن. به همین دلیل یه وقتی براتون گفتم خیلی به ندرت اتفاق میفته که علما در اینجور کتابا روایت بیارن، و وقتی میارن معلوم میشه روایت خیلی معتبریه، یک، و دو معلوم میشه خیلی حیف بوده از نظر اون عالم نیوردن این روایت دیگه، با اینکه اصلا دعب بر این نیست بیاره، هم خیلی معتبره چون داره فتواهاشو میگه، یعنی این روایت براش عین فتواست، چون رساله توضیح مثلا رساله فتوا، پس روایت خیلی معتبره، هم از دعب عمومی خودش عدول کرده، یعنی اینقدر این روایت مهم بوده براش که حیفش اومده اینجا این روایت رو به زبون نیاره. من رساله های همه علما رو نگاه نکردم، ولی تا جایی که رساله امام خمینی رو دیدم اگه اشتباه نکنم ایشون فقط در یکی دو جا در رسالهشون به روایاتی اشاره میکنن، فقط تا اونجایی که من یادمه در یکی دو جا، شاید بیشترم باشه من نمیدونم، ولی این دو جا رو میدونم، یکی در باب اتفاقا هر دو مورد هم مربوط به نمازه، اتفاقا هر دو مورد هم مربوط به نمازه، یکیش در باب نماز جماعته که ایشون اشاره میکنن میگن در روایات آمده که وقتی گروهی به جماعت میستن اگر یک امام باشه و یک مأموم ثواب نمازشون 10 برابر میشه، اگه دوتا باشه انقدر بیشتر میشه، تصاعدی خیلی با یه منحنی خیلی سنگینی تصاعدی میره بالا، اگه 3 تا بشه، اگه 4 تا بشه، بعد ایشون میفرماین بر حسب اون روایت تا جایی که اگر تعدادشون به 11 تا برسه، یعنی یک امام و 10 مأموم، آنچنان که روایات گفتن اگر تمام فرشته ها جمع بشن و تمام عالمیان جمع بشن، قریب به این مضمون، همه با هم جمع بشن نمیتونند ثواب 1 رکعت از اون نماز رو احصا کنند، نماز جماعت. این یک روایته. روایت دوم این روایته که اصولا درباره خود نماز گفته شده و یکی از روایات بسیار مشهور و بسیار معتبره، همین الان هم که من تلیعه این روایت رو خوندم یکی از مشهورترین جمله هایی که در زندگیتون شنیدید رو تو همین روایت میبینید درباره نماز. منتها زیبایی این روایت به اینه که این جملات مشهور توش هست، در رساله ها هم بهش اشاره شده و متن کامل تر روایت خیلی خیلی شنیدنی تر هم هست. من به عنوان ایدی این روایت رو برای شما آوردم که براتون میخونم و آرزو میکنم که همه ما بتونیم به مفاد این روایت خوب عمل کنیم. این روایت هم خوف آوره به جهت اهمیتی که نسبت به مسئله نماز و برخی نکات دیگه در حواشی نماز میده و آدم رو به خوف و نگرانی فرو میبره که اگه نماز اینقدر مهمه پس ما چی کار میکنیم تو نمازمون، پناه بر خدا. از طرف دیگه خیلی امیدوار کننده است این روایت و پر از بشارت و رجاء و امیدواریه به نظر من. و فقط یادمون باشه که کسی که امروز این روزها عید دائما به نام او و به یاد او خوانده میشه، یعنی مولای ما امیرالمؤمنین، یک تعبیری داره درباره اهل تقوا در همون خطبه‌ای که برای حمام خواند و حمام مرد. واقعا حضرت گفت به خدا میترسیدم برای جونش، واسه همین سعی میکردم نگم، نگران بودم که این واقعاً یعنی چی؟ یعنی همون جمله‌ای که من درباره نماز گفتم. بعضی چیزا هست که آدم اگر جدی بگیرتش همه زندگیش عوض میشه و این پیام اصلی سوره طه بود. اصلا دین این چنینه که خواب و خوراک آدم رو تغییر میده، اصلا زندگی رو واژگون میکنه. دین ماهیتش اینه، زندگی رو واژگون میکنه، چیز دیگه میکنه انسان رو. اجزای دین هم همینجوره. اصلا دین به خاطر همین اجزایش که چنین خاصیتی داره. همین نماز رو شما بفهمید میشه گفت همه چی رو فهمیدید. اوصاف اهل تقوا رو بفهمید میشه گفت همه چی رو فهمیدید. این یعنی جدی گرفتن دین. و امام امیرالمومنین میدانست که حمام مرد بزرگیه، دین رو جدی میگیره، اونم از زبان علی ابن ابی طالب، وقتی با اون تراوت و با اون هیجان و با اون عظمت این اوصاف بیان میشه، حمام جدی میگیره و ممکنه تحمل نکنه و تحملم نکرد، صیحه‌ای کشید و مرد. و بعد امام فرمود که به خدا قسم موعظه بلیغ با اون کسانی که اهل موعظه هستن همین کارو میکنه. بگذاریم از این که بعدن یه نفر ظاهرا از خوارج بلند شد و جمله بسیار جسارت آمیزی رو به مولای ما گفت که تو که میتونی با خود و حال مردم رو بکشی، چرا خودت نمیمیری؟ تاریخ رو ببینید چه کشیده امیرالمومنین، که تو که میتونی با سخنرانیات مردم رو بکشی، چرا خودت نمیمیری؟ که جواب حضرت هم در ذیل همون خطبه متقین به این جمله هست. من الان نمیخوام دیگه واردش بشم، برید بخونید. خب یادمون نره که در اون خطبه معروف حمام حضرت تعبیری درباره اهل تقوا دارند که به شهادت دوست و دشمن خودش عالی ترین مصداق همین تعبیره. در واقع خودش عالی ترین مصداق تمام تعابیر این خطبه است. و یک تعبیر میشه گفت خطبه متقین خطبه وصف حال امیرالمومنین توسط خودش. ولی این جمله خاص تو این خطبه خیلی خیلی واضح و درخشانه، و اونی که درباره اهل تقوا گفت اینها زهاد و لیل، اینها زهاد و لیل و آساد و نهارند، یعنی گوشگیران شب و شیران روز. شب میبینی از همه چیز منقطعند، از همه چیز منقطعند، انگار با هیچ چیزی تو این دنیا رابطه ای ندارند. زهاد دیگه انگار با هیچ چیزی تو این دنیا رابطه ای ندارند. اما روز مثل شیر خروشانند، مثل شیر نعره میزنند و سلطنت میکنند آنچنان که باید. زهاد و لیل و آساد و نهار. این جمله رو گفتم تا بدانید که زیر این روایتی که به عنوان ایدی براتون خواهم خوند چقدر اهمیت داره و چقدر سزاواره که این ایدی رو ما جدی بگیریم. اجازه بدید که من عرضم رو بیش از این ادامه ندم، فقط این روایت رو براتون بخوانم و معنی کنم و وارد بحث اصلی خود. عن ابی الزبیر، عمالی مفیده، عن ابی الزبیر، عن جابر ابن عبدالله الانصاری، راوی این حدیث همون جابر ابن عبدالله الانصاری، قال، جابر گفت که قال خطبنا رسول الله، یه روزی پیغمبر برای ما یه خطبه‌ای خوند، یه سخنرانی کرد، فحمد الله و اثنا علیه، خدا رو حمد گفت و خدا رو ستایش کرد، ثنا گفت، ثم قال ایها الناس، بعد گفت ای مردم، البته بعد کلام تکلم بهی، بعد از حرفایی که زد، بعد از مطالبی که گفت، اینجوری گفت که ایها الناس علیکم بالصلاح، علیکم بالصلاح، ای مردم بر شما باد به نماز. دوبارم گفت بر شما باد به نماز. فانها عمود و دینکم، نماز عمود، ستون دین شماست. عمود یعنی همون ستون اصلی، ستون اصلی که همه بار رو تحمل میکنه. دیگه من اینجا زیاد نمیخوام حرف بزنم، اجازه بدید حرفم نزنم که چرا نماز ستون دینه. نماز ستون دینه، خیمه دین با نماز برافراشته است، واقعا همینطوره. من وقتی با برخی افراد مواجه میشم، وقتی میخوام بشناسمشون، لااقل برای اینکه ببینم زبان مشترک با هم داریم یا نداریم، یکی از اولین سوالایی که از یه آشنای مشترک میپرسم اینه که اینی که قراره من ببینمش باش حرف بزنم، نماز میخونه یا نه واقعا. و این سوالم اصلا قشری نیست، میخوام ببینم ما زبان مشترک با هم داریم یا نداریم، یعنی قبول داریم یه سمت مشترک با هم داریم، قبول داریم یک حقیقت مشترک رو با هم میشناسیم که بهش سر تعظیم فرود میاریم، قبول داریم که یک معبود مشترک داریم که در مقابلش سر به خاک میذاریم. حالا فل جمله قبول داریم همینو، درسته که نه من معنی نماز رو درست میفهمم نه اون، احتمالا من که قطعا درست نمیفهمم، اونم احتمالا، ولی بالاخره این اقلشه دیگه، یه زبون مشترک، یه مینیموم کانفیگوریشن که بشه بر اساسش بقیه حرف، بقیه معماری دستگاه رو بنا کرد. مینیموم کانفیگوریشن، یه مینیموم، مینیموم، واقعا مینیموم. من شخصا معتقدم اگه کسی نماز خون باشه، من میتونم باش حرف بزنم، یا خیلی راحت تر میتونم باش حرف بزنم. برخی از شما شاهد منید، واقعا شاهد منید، میدونید. مثلا به من گفتید برو با فلانی صحبت کن، من میپرسم، مثلا میپرسم که این نماز میخونه؟ اگه اینو بدونید دیگه احتمالا سوالی نمیپرسم. اگه طرف ندونه، مثلا اگر خانوم باشه، میگم حجابش چطوره، حجابش رو رعایت میکنه اونجوری که باید، یا موهاش پیداست. این برای اینه که ببینم مینیمم، این زبان مینیمم هم باهاش چقدره، کجا باید بیسمو بذارم برای گفتگو. فانها عمود دینکم. بعد پیامبر ادامه دادن آنچنان که جابر میفرماید، کابد اللیل بالصلاح. کابدو یعنی چی؟ آفرین، در قرآن کبد داریم دیگه، لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد باب افعالش میشه اکباد، کابدو یعنی فاعلو، کابدو یعنی سختی بکشید، سختی بکشید شبتون رو با نماز. کابد اللیل، کابد اللیل بالصلاح، شبتون رو با، از اینجا حرف شروع میشه، کابد اللیل بالصلاح. و ذکر الله کثیرا، و خدا رو فراوان یاد کنید. دیگه من در مورد ذکر کثیر اجازه بدید چیزی نگم دیگه، خودتون استاد دربادو بخونید بسه. و ذکر الله کثیرا یکفر عنکم سیئاتکم. همینجا بذارید فقط یادآوری کنم این جمله رو که بارها گفتم، در احوالات میرزا جواد آقای ملکی تبریزی گفتن که خب میرزا جواد آقا خیلی عارف بزرگی بوده، من نمیخوام حالا درباره ایشون چیزی بگم، بگذاریم. ولی در احوالات میرزا جواد آقای ملکی تبریزی گفتن که ایشون بعضی وقتا یا اغلب شبها توفیق نماز شب شاید پیدا نمیکرد، برای اینکه هر چقدر زود بلند میشد که نماز شب بخونه، دیگه همین که بیدار میشد شروع میکرد به گریه کردن، و بیدار میشد شب نگاه میکرد به آسمان و شروع میزد زیر گریه، و این آیات رو میخواند و گریه میکرد که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. کسانی که خدا رو یاد میکنند قیاما و قعودا و علی جنوبهم. آیت تالی اگر داری خیلی فکر میکنی با چشمای باز فکر کن. eyes wide shut چی بود یادم رفت، چشمان کاملا باز. اگرم داری فکر نمیکنی برو فکر کن دیگه. آره بقیه‌تون هم همینجور، هر کی میخواد خیلی فکر کنه به احوالات میجاود آقای تبریزی بالا غیرتا در کلاس با چشمان باز فکر کنه. بله شما باشه که اصولا الان جنوب همش را میندازه. بله نه من واقعا از معدود دفعاتی بود که تشخیص ندادم داری فکر میکنی یا داری فکر نمیکنی، ولی به هر حال با چشمان باز بخواب اگرم مجبور شدی. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در حال ایستادن و نشستن و در حالی که دراز کشیدن یاد خدا میکنند. در احوالات مرحوم میرزاده های تبریزی آمده که میرزاده های ملکی تبریزی آمده که ایشون این آیات رو میخواند و میرفت به سمت حوض که وضو بگیره. معمولا لب حوض که میرسید از شدت گریه دیگه بیحال میشد، دیگه تو وضو تموم میشد کارش، انقدر گریه میکرد. این وذکر الله کثیرن یکفر عنکم سیئاتکم اینه. بعد پیامبر ادامه دادن فرمودن انما، اینجاست این بخش از روایتی که توی رساله امام هست، انما مثل هذه الصلوات الخمس مثل نهر جار بین یدی باب بین یدی باب احدکم. یا بین یدی باب، فرمودن که همانا که مثل این نمازهای پنجگانه مثل یک رودخانه جاریه که در مقابل منزل یکی از شماها باشه. یختصل منه فی الیوم خمس اختصالات، و اون وقت صاحب اون منزل به خاطر این رودخانه جاری، آب مجانی تمیزی که از جلوی خونش داره رد میشه، روزی 5 بار بره تو این نهر خودشو شستشو بده. نه بره آب تنی کنه، بره بشوره خودشو قشنگ، اختصر قشنگ بره خودشو بشوره تمیز کنه. فکما ینقا بدنه من الدرن به تواتر الغسل فکذا ینقا من الذنوب مع مداومته الصلاه فلا یبقا من ذنوبه شی. همون جوری که اگر کسی یه همچین رودخانه جلوی منزلش باشه و روزی 5 بار بره خودشو بشوره، دیگه چیزی از کثیفی در بدنش باقی نمیمونه. قاعدتاً چیکار میکنه مگه که روزی 5 بار بره همچین خودشو تمیز کنه بازم کثیف باشه؟ اجازه بده چیکار مگه میکنه؟ جوهرسازی که دیگه نمی کارخونه جوهرسازی که نداره که، باز مگه چیکار میکنه مگه روزی 5 بار بره قشنگ خودشو تمیز کنه؟ میگه اگر یه همچین وضعیتی باشه نمازهای شو پنجگانه شما هم همینه، شما هم دلتون از گناه پاک میشه با این نمازهای پنجگانه. ایها الناس، بعد پیامبر ادامه دادن که ای مردم، ما من عبد الا و هو یضرب علیه بحزائم معقوده. فرمودن ای مردم، بنده ای نیست الا اینکه گره های سختی به وجود او و به بدن او زدن، گره زدن او رو، آزادی نداره. گره کسی که در بنده، بندهای گره خورده، خب یضرب و بهش زده شده، علیه به حزائم معقوده، گره های خیلی محکم، تناب های گره خورده بهش زده شده. یعنی انسان ها آزاد نیستند. این جمله پیغمبره. من کاری بحث لیبرالیسم و این حرفا ندارم، بذارید صفای خودمونو بکنیم. راحت بگم بیان بفهمید انسان آزاد نیستن، خیال میکنن آزادن، انگار که با تناب های گره خورده اونا گرفتارن.